93.1 310-586-9301.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
دکتر، خوب هستین؟ بفرمایید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خوب هستین های دکتر؟
من خوبم، بفرمایید.
از آلمان تماس میگیرم. میخواستم در رابطه با مسئله ازدواج باهاتون صحبت کنم، در واقع مشورت کنم.
بفرمایید.
من 25 سالم هستش. یه برادر بزرگتر دارم که یک سال از من بزرگتر هستش و یه برادر دوقلو دارم. یه سالی هستش که الان توی آلمان زندگی میکنم و رشته ورزشی خوندم، ولی هنوز درسمو توی آلمان شروع نکردم. تا الان مشغول زبان بودم و کار غیر مرتبط انجام بدم.
مقصودتون از رشته ورزشی چی هست اگر میخواید بگید؟
من رشته علوم ورزشی خوندم و اینجام حالا میخوام رشته مرتبط با اون که مدیریت ورزشی هستش بخونم.
مقصود چه؟ در حقیقت جایگاهی قرار داره؟ چه مقطعی هست؟ لیسانس، فوق لیسانس، چی؟
فوق لیسانس هستش.
اوکی، خب
کاری که الان انجام میدم کار غیر مرتبط با رشتم، فقط برای کسب درآمده و قصدم که خب تو اروپا، توی آلمان مخصوصا بمونم. از سال 89 با خانومی رابطه دارم، در واقع با هم دوست هستیم.
یعنی از چند سال؟ 6 سال قبل؟
بله بله.
یعنی وقتی 19 سالتون بود؟
بله بله.
ایشون چند سالشون هران؟
ایشون هم 25 سالشه، بچه اول خانواده هستن.
اوکی.
یه خواهر دارن 6 سال از خودشون کوچیکترن و خودشون بیولوژی میخونن. 6 تقریبا 8 ماه دیگه مسترشون رو تمام میکنن.
اوکی.
بعد اتفاقی که برای من افتاده بود این بود که توی 9 سالگی توی استخر به من تجاوز شد و حالا اتفاقی که برای خانم افتاده بود توی در 9 سالگی توی 16 سالگی با عموشون و مادر بزرگ پدر بزرگشون زندگی میکنن و توی 18 سالگی اقدام به خودکشی کردن، یعنی قرص خورده بودن و زمانی که رفتن دکتر گفتن که افسردگی فلسفی دارن، چون درگیری یه سری از آدم‌ها شده بودن که از نظر اعتقادی به اصطلاح شستشوی مغزی میدونن اینجور چیزا، و بهشون قرص میدادن که تا یه سال بعدش مصرف میکردن، ولی کلن دیگه بعد از یک سال دیگه قرص رو دیگه گذاشتن کنن. بعد خب الان سوالی که بر من هستش این که آیا کیس مناسبی هستیم برای ازدواج؟
من نمیدونم آخه ماجرای خود شما چی بوده 9 سالگیتون؟
والا ماجرایی که من داشتم این بود که خب توی استخر بودیم، بعد رفته بودم که برم دستشویی، بعد اونجا اون اتفاق افتاد برای من.
اون آدم چند سالش بود؟
خیلی بزرگ بود، اگر خوب خاطرم باشه 25-26 سالش.
خب اون فقط یک بار اتفاق افتاد دیگه.
بله بله.
و چه تأثیری را شما برش کاری کردید در همون اوان اون دوران؟ کسی ازش خبر شد نشد چی عزیز؟
نه کسی ازش خبردار نشد، من فقط یه مدت وسواسی شدم، هر روز مثلا دو بار میرفتم همون، بعد دیگه کلن بعد از یه مدت دیگه سعی کردم فراموشش کنم و دیگه تأثیری هم نداشت.
اون آدم که نمیشناختیش؟
نه نه.
اوکی. اما بعد این داستان دختر خانم ماجرا افسردگی چه سابقه از نظر خانوادگی ایشون داره؟
از نظر خانوادگی مشکلی نداره.
نه آخه باید آخه برخی از وقت افسردگی زمینه ارثی داره، میخوام بگم تو خانواده بوده و یا فقط افسردگی؟
نه نه نه، تو همون 16 سالگی با یه پسری گویا دوست شده بودن که ایشون فرد مناسبی گویا نبوده، و بعد از این گویا
دچار افسردگی میشه. خب من نمیدونم موضوع افسردگی، من راجع به ایشون نمیدونم، راجع به شما هم تنها حرفی که میتونم بزنم این است که شما یک سال آمدید، بعدم سنتون کمه، بعدم میخواید در آلمان بمونید، همه اینا آدم رو به این فکر میندازه که مثلا یک کار اصولی بکنه که به قول معروف خدا پسندانه است، اونم ازدواج. حالا بذارید برگردم سراغ ایشون. ایشون بعد از اینکه درسش تموم شد میخواد چی کار بکنه؟ و شما اگر شما میخواید آلمان بمونید، آیا او هم میخواد از ایران بیاد آلمان زندگی کنه؟
بله، ایشون هم دوست دارن که بیان آلمان، ولی وابستگی شدیدی به مادرشون
دارن. خب پس مهم نیست که چرا، مهم اینه که پس نمیخوان بیان یا نمیتونن بیان. خب این که
نظر خودشون این هستش که میخوان بیان آلمان، و در واقع تقریبا بگم که 3 ساله که کلن پیش روانپزشک میرن این خانم، در واقع جفتمون بابت رابطه همون، و در واقع تصمیمی که گرفته شد این بود که بیان آلمانو ببینن و اگر خوششون نیومد بعد تصمیم بگیرن.
نه خب اونها که مشخص نمیشه عزیز. به من بگید شما در ایران چه مدتی با هم دوست بودید؟ حدود 6 سال درسته؟
6 سال بس.
خب اون وقت وقتی که ایشون بیمار شدن شما چقدر با دکترشون در ارتباط بودید یا چقدر حالشون بد بود؟ یعنی در چه حدی بود؟ من نمیدونم این افسردگی رو در چه حدی
بود؟ ما دقیقا بعد از افسردگیشون با هم دوست شدیم.
پس در دورانی که با شما دوست بودن تو اون 6 سال ایشون علائم افسردگی رو یا بیماری افسردگی رو نداشتن؟
خیلی.
خب شما به اون وقت اونجا 2-3 حسن ایشون رو چی میدیدید و یا چه هم اکنون میدونید؟
از خوبی های ایشون این که ایشون خیلی تلاش میکنن توی زندگیشون برای چیزهایی که دوست دارن.
دیگه چی؟
و خیلی منطقی هم.
خب این دوتا که
مطالعه هم زیاد، خیلی مطالعات زیاد دارن از لحاظ اینکه اوقات فراغتشون رو به بتالت نمیگذارن، بیشتر سعی میکنن که یه کار مفیدی انجام.
چقدر در ورزش هستن؟
قبلا مدام ورزش میکردن، ولی الان به خاطر درسشون و پایان‌نامه‌شون نمیتونن زیاد ورزش.
چه جور ورزشی میکردن؟
بیشتر باشگاه میرفتن.
خب اون که ورزش نیست عزیز، اون که نه، قصد از ورزش یه چیزی مثل فوتبالی، بسکتبالی، تنیسی، یه چیزی از این. خب حالا یکی دو تا ایراد ایشون چیه؟
وقتی عصبانی میشن بعضی موقع بعد حرف میزنن که باعث میشه منم عصبانی بشم.
خب من چیزی هنوز نمیبینم.
بعضی وقتا هم لجباز هستم و وقتی هم که مثلا یه موضوع استرسایی براشون پیش میاد کلن دیگه یک مقدار اون حالت عادی بودن رابطمون از بین میره.
من عزیز بر اساس حالی که شما دارید اولاً خود شما رو این مقدار افسرده میبینید و نوعی که حرف میزنید و استدلالی که میکنید، ایشون هم که کمی حالشون غیر عادیه، بنابراین شما هم که در یه شرایطی که از یه ثبات و قراری برخوردار باشه همکنون نیستید، در اون شرایط نیستید. موضوع جدی کردنش چه برم چی کارش میخواید بگنید؟ فرض کنید به این نتیجه شما برسید که این رابطه باید ادامه پیدا کنه، قدم بعدی رو شما یا ایشون چگونه میخواید بردارید؟
قراری که گذاشتیم این بود که برای تقریباً 3 ماه آینده که من شرایط ثابت و استیبلی پیدا کردم با خانواده ایشون و خانواده من در جریان بذاریم موضوع رو تا بتونیم پیش بریم به صورت جدی.
خب شاید این یه تصمیم تندی عزیز، یعنی من چون نمیدونم این به گونه‌ای که شما موضوع رو مطرح میکنید، همونطور که گفتم من از افسردگیشون خوشحال نیستم و از حال شما، برای که شما هم حالتون خوب نیست، بعدم از وابستگیشون به مادرشون صحبت میکنید. حالا اینکه آدما دوست دارن یه مسئله است، ولی آدما میتونن دوست داشته باشن برن خارج از کشور ولی رنج میبرن به خاطر برخی از چیزهایی که از دست میدن. بنابراین اگه به شما بگم سوالتون اگر از من این است که ما به هم میخوریم به درد هم میخوریم، سوال من این است که من در شما آمادگی انتخاب و ازدواج رو نمیبینم و اگر شما اوضاعتون این گونه است ایشون که شاید بدتر هم باشه.
به چه دلیلی
هایی دکتر؟ برای که تو افسردگی داری، اونم افسردگی داره، شما هم داری عزیز. شما تازه شما توی کار کمی ورزش و تربیت بدنی و برحال نمیدونم خودتون چقدر اهل ورزش هستید اونجا هستید، ولی چیزی رو که حالی که داری تو گزارشی که میدی تو حسن ایشون رو در اون دو سه چیزی که دونستید اونا چیزی نیست که دارم به خاطرش ازدواج کنی، یا به معناش اینه که من انتخاب خوبی هستم. این که 6 سالم با هم بودید من نمیدونم چگونه بودید، بعدم اون نوعی که شما توصیفی کردید که وقتی اوقات پیشون زیر فشار است و مسئله و مشکل هست چنین و چنان میشون و هیچ کنون خوب نیست. بنابراین اگر شما کارتون درست شد خواستید برید ایران، نه به خاطر ایشون، نه به خاطر اینکه برید ازدواج کنید، خب برید اونجا اگر میخواد مدت بیشتری با هم باشید، بعدم اونجا دوتایی برید سراغ یک مشاور و یا روانشناس خیلی خیلی خوب که بتونه ارزیابی از شما و ایشون داشته باشه اگر سوالی هست و اگر هر دوی شما به هر حال مایلی نگاه و نظر دیگری رو هم در این زمینه داشته باشید.
درسته. بعد
آقای
دکتر یه سوال این که شما میگین که من حالت افسردگی دارم به چه دلیل هست؟
برای که از نوع حرفا و استدلال عزیزم هیچ کسی اینجوری با این آهستگی ذهنش کار نمیکنه مگر اینکه خفیف دیپرشن میشه. نمیدونم ولی علائمشو نشون میده. برای اینکه این طریق گفتگو یه تداومی نداره، این مثل یه رودخانه‌ای که باید بره نیست، این یه چیزیست که همینجوری داره قطع و وصل میشه. و بعدم گفتم حرفایی که من زدید هیچ کدوم بوی نه آمادگی رو در شما نه در ایشون نشون میده. بعدم میام فرض رو من بر این میگیرم که شما خفیف یا به هر حال به صورت متوسط افسردگی ایشون هم دارن. بعدم شما یه سال اومدید هنوز چی قرار اومداری در کار نیست، در این زبان میخونید، بعد میخواید تخصص بگیرید، بعد میخواید بمونید توی آلمان. خب این خودش نشون دهنده اینه که خیلی رضایتی از اوضاع ایران و زندگیتون در ایران نداشتید، نه اونجا راضی بودید نه اینجا. بنابراین آدم ها میتونن به هم پناه ببرن.
آی دکتر، من شرایطی که توی ایران داشتم شرایط خوبی بود. من توی با توجه به سنی که داشتم، من حالا توی ایران بدون داشتن کارت پایان خدمت تو جای دولتی کار میکردم، حالا از جای دولتی اومدم بیرون کارهای خصوصی خودم انجام میدادم. تو ایران شرایط من خوب بود آی دکتر.
چرا پس میخوای در یک کشور دیگه زندگی کنی؟ کشوری که حتی زبانش رو نمیشناسید، با فرهنگش هم آشنا نیستید.
خب من توی ایران تقریبا نزدیک به یک سال زبان آلمانی خوندم و اومدم اینجا زبان آلمانی.
من میگم چرا میخواید در آلمان زندگی کنید؟ من کشورم ای راضیم، چرا بیام بیرون یه جای دیگه برم؟
به خاطر پیشرفت هایی داشت. چون من کاری که ایران انجام میدادم و حتی من تحقیقاتی که توی ایران انجام دادم توسط خود استاد من، به جایی که بیاد به قول معروف منو قول بده به سمت جلو، بیشتر باعث بازنگه داشتن من میشد.
خب الان شما یه ذره علامت منیک دیپرشن رو هم دارید نشون میدید. آیا شما هست برخی از اوقات که خیلی پر انرژی باشید، خوشبین باشید، مثبت باشید، شور و شوق و حال خوبی داشته باشید، با خواب کم بتونید به راحتی فردا بلند شید و کارتون انجام بدید؟
بله آقای دکتر.
خب علامت اونه. روی خط باشید عزیز، بذارید ذره بیشتر راجع به موضوع بودیم. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام، من کامران یدیدی از طرف خودم و همکارانم سال نو میلادی را به تمام شما عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و آرزوی سالی بی تصادف، پر از سلامتی، پیروزی و شادی را برای شما و عزیزانتان دارم. به خاطر حمایت و پشتوانی شما عزیزان در سال گذشته، دفاتر و کادر حقوقی ما یکی از قوی ترین و بزرگترین کادرهای حقوقی در جنوب کالیفرنیا شناخته شد و ما این موفقیت را مدیون شما عزیزان هستیم و امیدواریم در سال جدید مانند 19 سال گذشته پشتوانه جامعه ایرانی باشیم. Happy Hanukkah, Merry Christmas and Happy New Year.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
افتخاری دیگر برای سیروس ترابل. سیروس ترابل با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌خوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس ترابل با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس ترافل است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی همکنون با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس تراول. www.sirustravel.com.
خانمای عزیز، اگه میخواین کارتون توی آشپزخونه مثل من راحت تر بشه، اگه میخواین از پاک کردن و خرد کردن سبزی راحت بشین، اگه میخواین چاقو رو برای همیشه کنار بذارین، اگه میخواین مهموناتون از دستپختتون مثل من تعریف کنن، سبزیجات آماده مصرف قرمه سبزی، آش، پلو، کوکو، نعنا جعفری، کرفس، بادمجون و پیاز سرخ شده با نام گندم و تایید FDA در دسترس شماست. حتما قیمت‌های گندم را با محصولات مشابه در فروشگاه‌های ایرانی مقایسه کنید. به زودی محصولات دیگری به بازار عرضه خواهد شد. محصولات گندم 949-280-93-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم به من بگید که اون حرفی که من بهتون زدم چقدره، چون ببینید شما با توجه به نوع حرفایی که میزنید یک کمی بوی دو قطبی بودن رو نشون میدید. یعنی برخی از اوقات همطور که گفتم پر انرژی، خوشبینید، امیدوارید، از عهده کارا برمیاد، راه میفتید، حرکت میکنید، یه مدتی اینگونه میرید ولی بعدن کمی جمع و جور میکنید خودتونو، خسته میشید، حوصله ندارید، به اون چیزا اهمیت نمیدید، یه کمی آهسته حرکت میکنید، ولی این تفاوت نسبتا محسوسه، چون آدما میتونن کمی موج بزنن ولی اونقدری نیست که اولا روز و هفته و اینا داشته باشه و بعدم اینقدر آشکار باشه. حالا سوال مجدد من، گرچه اون موقع یه جوابی دادید ولی باز حالا با توجه به این اطلاعات، فکر میکنید یه همچین حالی رو شما دارید یا نه؟
آیده که من کلن زمانی که یک تصمیمی رو میگیرم، یه پلنی رو میچینم، رو همون پلن پیش میرم. حالا هر چقدر هم که خسته باشم بازم پیش میرم. به هر حال به اون چیزی که هدفم هست سعی میکنم خودم برسونم. مثلا در هفته کلن مثلا کل هفته رو شبا رفتم سر کار و روزها هم درس خوندم و دوباره شب رفتم سر کار. یعنی یه همچین حالتی هم بوده.
نه، این از سر ضرورت بوده یا به هر حال انتخاب شما بوده؟
نه، ضرورتی نبوده، میتونستم نرم.
خب بنابراین پس منیک دپرشن دارید. یعنی ببینید شما برخی از اوقات تو قله هایید، پر انرژی، مثبتید، کار میکنید، فعالید، خواب کم براتون کافیه. یه زمانی هست که اونجوری نیستی. یعنی مثل آدم تشنه میمونه، الان تشنهش آب میخواد، بعد دیگه آب رو میخوره، دیگه تشنه نیست و حال عادی پیدا میکنه، چون قرار نیست ما چنین باشیم. و به همین جهت است که نوع حرفایی هم که میزدید بود، بعدم وقتی که من بهتون ماجرای افسردگی گفتم یه تغییر در شما پیدا شد که اون تغییر یه پیام دیگری رو میداد که یه تفاوتی رو من همونجا حس کردم. بنابراین اگر چنینه که میتونید وقتی رفتید ایران چک کنید، خب این یه مقدار مسئله است. یعنی این خودش به خودی خودش به یک اعتبارت از افسردگی هم بدتره. یعنی بین، چون یک قطبی بودن یعنی من افسردم یا عادت شیدایی دارم، دو قطبی بودن یعنی هر دو رو دارم. و خب این با یه آدم افسرده، اون زمانی که هر دوتاتون مثلا توی افسردگی، فاز افسردگی برید، یه جوری بده. وقتی که شما تو منیک دیشون اگر نیست اون یه جور دیگری یا بدتری بده. بنابراین هر دو حالت شما در ارتباط با کسی که افسرده است مسئله آفرینه، ولی اینا فقط یه حدسیست یا یه فرضیست که من میکنم. به همین جهتی که یک، اگر میتونید از اونم بخواید هر دوتاتون CD یا DVD استراب و افسردگی خشمانه، سه تا چیز متفاوتن، ولی با استراب و افسردگی شروع کنید. شما اونو بگید براتون بفرسته از ایران، شما هم بشنویدش، بعد ببینید چقدر به شما میخوره، چون اونجا هم علائم مثلا فرض کن سیگانه افسردگی رو من میارم، هم علائم 15 16 تایی حالت شیدایی رو. اگر اونا بیش از نصفش رو دارید، خب نشون دهنده اینه که ما یه خبری هست و اون خودش مسئله است که تغییرات بیوشیمی مغز شماست و این چیزی نیست که به این راحتی در اختیار شما باشه. شما یه کوششی میتونید بکنید، مثل اینی که من میتونم یه مدتی بیدار بمونم حالا، و یا میتونم یه وزنه این رو بلند کنم، ولی یه دفعه نمیتونم 10 کیلو بیشتر، 1 کیلوش و نیم کیلوش و شاید بیش از اونی که قبلا میکردم یا 100 گرمش رو، ولی اینکه یه دفعه 10 کیلو بیشتر وزنه بلند کنم شدنی نیست. این اون چیزیست که باید بدونید و به همین جهت است که دلم میخواد قبل از این که یه تصمیم بگیرید اول خودتون درست کنید. اگر چنینه، من با رابطتون و ازدواجتون مسئله ندارم چون چیزی نمیدونم، ولی اگر تصمیم نظری که من دارم درست باشه که ایشون افسردگی رو داره، حتما حالا شاید ایشون هم حالت شیدایی داشته باشه، نمیدونم، ایشون افسردگی داره، شما اگر نظر من احتمالاً درست باشه که امیدوارم نباشه، شما هم دو قطبی باشید، افسردگی و شیدایی رو، یعنی منیک دیپرشن داشته باشید، خب این در اینجا قبل از معالجه و بهبودی کامل و حل این مسئله به درد هیچ کس نمیخورید، مخصوصا به درد هم دیگه.
درست.
بنابراین من پیشنهادم اینه که اگر میرید ایران، چون الان در آلمان برای شما شاید مهیا نباشه، از قبل بگید براتون چک کنن اطلاعات یعنی اطلاعاتی چند تا روانشناس خوب داشت باشید، روانشناس هم میخواید. ماجرا ماجرای ازدواج نیست، ماجرای ای بسا یه مقدار تست و آزمون نیست که مشخص بشه شما هستید یا نیستید. بعدم میتونید توی این مدت تا برسه، چون هر کدوم از اون سیدیا یا 8 ساعت 3 تا 8 ساعت 24 ساعت هر دوتاتون رو بشنوید، برای که به نظر میسه تو اون زمینه بیشتر بدونید کمکتون کنه. برای این چیزیست که به نظر من همه باید این حداقل رو بدونن، مثل اینکه همه ما یه حداقلی از اینکه ورزش درست چیه یا تغذیه مناسب کدامه خبر داریم. این حداقل اگر بگیرید میتونه بهتون کمک کنه که این چنین گیر و گرفتار نباشید عزیز.
درست. خیلی ممنونم.
خواهش کنم. خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنونم.
خدا نگه.
قربان شما.
خدا. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
اول ممنونم.
صدایتو یه ذره تلفنتون هم قطع بشه، یکم اگر نزدیک گوشی باشید بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم عزیز.
بله بله الان صدام درسته.
بهتر شد.
روی اسپیکرم نیستش.
اوکی مرسی.
آقای دکتر من خیلی سریع یه بکراندی از خودم میگم، نمیدونم حالا چقدر لازم هست بگم یا نه، ولی خب خیلی سریع یه بکراند میگم تا برسم به موقعیت علاقم که در واقع دو تا سوال دارم ازش. من 33 سالم هستش، فرزند ششم از یه خانواده 7 نفر هستم، تو ایران بزرگ شدم. از نوجوانی دو کلا شخصیتی بودم که در واقع شرایطی پیش اومد که خانوادم با اصرار خانوادم من نامزد بر دوست برادرم شدم، در عقد دوست برادرم شدم و خب تو اون شرایط خودم میدونم طوری بودم که در واقع اصلا خودم میدونستم به بلوغ جنسی نرسیدم، چون اینش احساس نمزد پسر نشنا شد سرم توی درس کتاب بود. خب سعی کردم که یه شخصیتی بودم که بیشتر همش فایده
نه سب کنید. اون چه سنی بودید؟
من 17.
خواهی 17 که معمولاً ماجرای در حال بلوغ یا توانایی جنسی رو باید می داشتید، این که او رو نمی خواستید می تونسته مطرح باشی، اصلا اصولاً با مرد مسئله داشتید؟
بله. نه نه شاید همچون هیچ علاقه به اون شخص نداشتم اون باید شده.
اون چند سالش بود؟
اون 6 سال از من بزرگتر بود اون زمان.
خب اون وقت چرا خانواده این اصرار رو داشتن؟
والا یه سری شرایطی بودش که ایشون شرایط خیلی خوبی داشت. خب من پدرم خب خیلی آدم فهمیده بود، ولی خب مامانم یه سری ناگاهی هایی داشت که من فکر میکنم بیشتر به خاطر ناداری، حالا نفس به خاطر مثلا بد دیدنش بیشتر بتونم بودن به حساب نادانی شد، به حساب که نمیدونسته این کار کردم و در واقع من عقد اینا شدم.
خب بعد از اول یه ذره باید بلندتر سوخید نخوردم، عقدتون به ازدواج هم منجر شد یا نه؟
نه نه فقط عقد.
چه مدتی طول کشید از نامزدی و عقد تا زمانی که تموم شد؟
ببینید من تو پیش دانشگاهی بودم، دو سال طول کشید و خب تو اون زمان طوری بودش که چون من اصلا ایشون رو نمیخواستم، اصلا تو پیش دانشگاهی که میرفتم به اصلا به مدرسه به دوستای صمیمیم نگفته بودم. بعد یه طور شده بود که مثلا مدرسه تو اون زمان که من درس میخوندم مدرسه حتما بعد شناسنامه رو میبردیم، اسم این آقا تو شناسنامه من بود و اگر اینا اسم تو شناسنامه من میزدن باعث میشد که در واقع منو بفرستم یه دوره شبانه که همون باعث شد که من بیام مثلا خودم بدون اینکه مثلا به مامانم اینا بگم برم اسمو پاک کنم، بعد مثلا ببرم شناسنامه رو خوده مثلا آب بریزم رو شاید برم بگم مثلا خراب شده، بعد بدم به مدرسه نفهمه، بعد برگردم اسمو بنویسم. خیلی از این بازی رو در آوردم تا بتونم مثلا اون مسیری که خودم میخواستم همیشه دوست داشتم و مثلا به قول معروف اینه بویستم همیشه گوش میدادم برم مثلا
به من بگید این آقایی که نام زد و حالا عقل کرد درس چی خونده بود، شغل و کارش چی بود؟
ایشون توی یه کار بیزینس بودن و شد در تحصیلاتشون هم لیسانس.
در چه رشته بودن میدونی؟
بله اقتصاد.
اوکی.
بعد از اون من خب دبیرستان درس خونده بودم و چون خیلی خیلی رشته هنر رو دوست داشتم، توی تنتانی که داشتیم برای کنکور بودش، من بدونم که به خانوادم بگم نشستم تمام کتابای هنر رو خوندم و همون سال هم خوشبختانه قبول شدم که شهرستان هم قبول شدم. تو شهرستان قبول شدم، رفتم درستم رو خوندم و تو همون تایمی که داشتم درست میخوندم با این آقام صحبت میکنم که جدا بشیم، به خاطر اینکه من همون تو پیش دانشگاهیم بهشون گفتم که علاقه نداره، فقط یه زندگیه که به بنبست میخوره. بالاخره تو سال دوم دانشگاه بودم که تو شهرستان درست میخوندم از ایشون جدا شدم درستم رو تموم کردم و وقتی که سال آخر برگشتم به تهران در واقع باز شروع کردم به این که بعد از اینکه لیسانسم رو گرفتم همزمان شروع کردم به زبان خوندم، آیلتس گرفتم و در واقع به ویزای دانشجویی گرفتم و باز هم به خانوادم دروغ گفتم چون بابام خیلی قبول نمیکرد که بیام برای خارج از کشور، گفتم بهش که بورس گرفتم، کلی کلک زدم که 6 ماه بیشتر نیست میرم دوره فوق لیسانس میگیرم و خب اون 6 ماه کشید به 9 سال که من اومدم، بعد در واقع 7 9 سال که نه در واقع 8 سال که از ایران خارج شدم اومدم اروپا فوق لیسانس و با ویزای استودنتی اومدم، باز اینجا 2 سال میدیا خوندم و بعد رفتم رشته که خودم دوست داشتم و همون ادامه رشتم و خوندم، فوق لیسانس رو گرفتم و تونستم خدا رو شد یه کار خیلی خوب، یعنی اون پروژه که دوست داشتم رو یه فاند خیلی خوب ریز کنم و پروژه رو بسازم.
در چه زمینه هست عزیز؟
فیلم میکینگ.
خب
بعد توی زمانی که من اومدم انگلیس 6 ماه اول توی یه کالج زبان بودیم که بعد از اون 6 ماه در واقع میرفتیم شده سر کلاس درس، توی 6 ماه اولی که من سر کالج زبان بودم با یه آقای ایرانی آشنا شدم که در واقع تقریبا یه سال دوست بودیم و بعد از یه سال رابطه‌مو از فرندشیپ تبدیل شد به ریلیشنشیپ، با هم رابطه برقرار کردیم و قبل از این من تو ایران یه دوست بسیار بیشتر نداشتم که هیچ وقت رابطه مثلا سکشوالیتی باش نداشتم، ولی خب این آقایی که باهاش آشنا شدم در واقع اولین شخصی بود که من باهاش رابطه سکشوالیتی برقرار کردم و خب همدیگه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی از لحاظ فکری به هم نزدیک بودیم، علاقمون تو موسیقی تو فیلم تو ورزش تو همه اینا خیلی به هم نزدیک بود و یکی از شهرهای کوچیک اروپا زندگی می‌کردم که بعد اومدیم به شهر بزرگتر که پایتختش باشه و اینجا در واقع موندیم و با هم همخونه شدیم.
ایشون چند سال از شما بزرگتر عزیز؟
ایشون از من 2 سال کوچیک‌تره.
و ایشون چی خونده خودش؟
خب توی همین زمان که من داشتم درس می‌خوندم در واقع توی دانشگاه اینجا ایشون هم تو همون زمان که من قبل از این که درستم دانشگاهمو شروع کنم خب کارای اقامت هم درست شد و چون هوم استیودن شناخته شدم من رفتم دانشگاه با خب شهر یکم، ایشون هنوز کارای ویزاش درست نشده بود و یه چند بار اپلای کرده بود و هی رد شده بود تا اینکه وکیل به ما گفتش که خب شما که مثلا 2-3 سال هستیم و قصد ازدواج دارید خب بهتره که برین رجیستر کنین تا بتونین مثلا در واقع به دوست هم گفت که بتونین از این طریق مثلا تو هم ویزا درست شد. ما این کار کردیم که در واقع میشه 4-3 سال پیش این کار کردیم.
و خانواده خبر داشتن؟
بله، من به خانوادم گفته بودم که در حد یه نامزدی هستش و در واقع میایم ایران عروسی و این چیزا رو میدیم. خانواده های من، خانواده من و خانواده ایشون رفتن اونجا هم دیگر دیدن، در واقع ملاقاتی داشتن و ما اینجا در واقع رفتیم رجیستر کردیم و مهمونی چیزی نگرفت، فقط یه نامزدی کوچیک بود که بعدا بریم ایران مراسم عروسی رو بگیریم. خب کاره ایشون هم درست شد، ایشون رفتن بیزنس منیجمنت خوندن اینجا که همچنان الان در حال خوندنش هستن و یه بیزنس خودشون رو زدن و همچنان رفتن کورس استک مارکتینگ رو خوندن. بعد از دو سه سال که بعد از اینکه من این پروژه رو شروع کردم، این پروژه که من شروع کردم که تازه تموم شده، در واقع سه سال و نیم طول کشید. من قبلش توی تلویزیونی کار میکردم که خب رگولار مثلا اینکام داشتم ازش، ولی بعد از اینکه این پروژه رو شروع کردم همون باعث شد که خب من از اون تلویزیون بیام بیرون و این پروژه رو کار کنم. پروژه که کار میکردم از لحاظ درآمد اینکامی، این چون فاندریزینگ بود تمام هزینه های این پروژه داده شد و چون سه سال بود خب یعنی از لحاظ مالی خیلی فاند بزرگی ریز شد تا این پروژه بتونه انجام بشه.
چقدر بود این فاند؟
تقریبا $500,000. و ولی از لحاظ مثلا اینکه درآمدی برای خود من داشته باشه خب خیلی کم بود، چون همش صرف خود پروژه و چیزای پروژه میشد. تو همین زمان که ما با هم زندگی میکردیم، خب هر دفعه ما دعوامون میشد، چیزی که اون همیشه به من میگفت این بودش که خب تو مثلا اصلا اینکامی نداری، اصلا در واقع مثلا حتی خیلی راحت میتونه فکریوز کنه که مثلا تو آن ایمپلویمنت هستی، اصلا کاری نمی کنی. که من هر دفعه برمیگردم همش میگفتم خب حداقل یه سری درآمدی که من دارم میدم، ضمن این که در حال حاضر خونه ای که مثلا اون موقع میشستیم که الان پیش هم نیستیم و الان اینطوری نیست، مثلا حداقل اون موقع اون خونه چون من داشتم پارت تایم رد میکنم و بعد اون پارت تایم رد شد، یه سری هزینه‌هاش خود دولت به اسم من میداد که من داشتم این پروژه رو کار میکردم، که اون برمیگشت به من میگفتش که نه اونو دولت میداده، تو چیزی که دولت میده رو نمیتونی به حساب خودت بذاری چون به اسم تو بوده و همه هزینه ها رو من میدم، تو نمیدونم. خلاصه یه سری مشکلاتی بینمون پیش اومد. من نمیگم منم خوب بودم، خب منم یه سری بدیای قطعا داشتم تو این رابطه‌مون با هم دیگه که باعث شد به جدایی بکشه.
حالا صبر کن عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینم چرا ماجرای جدایی مطرح شد. صحبتونو با هم میذارم. روی خط باش عزیز. چنگ و نجمن با ما باش.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین.
دلیوری رایگان.
سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه. جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به 2 زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای،
خب داستان چی شد وقتی با هم اشکال اختلاف پیدا کردید؟ کی منجر شد به بالا گرفتنش و جدایی؟ چه سنی؟ چه سالی؟
تازگی همین جدیدن آقای دکتر، تقریبا 5-6 ماه هستش. خب. و در واقع از اینجا بود که خب قبلش یه سری مشکلات داشتیم، یه سری دعواها داشتیم، یه سری مثلا مشکلات داشتیم. مشکلاتمون مثلا این بود که خب چیزی که من فکر میکنم اون داشت این بود که از یه چیز کوچیک که چیز خیلی بزرگ میساخت. اگه مثلا یه کاری که اون دوست داشت من انجام نمیدادم، اون رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود میکرد. که همیشه من انتقادم بهش این بود که نسبت به هر چیزی یه عکس العمل نمیتونی داشته باشی. یه لیوان بشکنه یه عکس العمل داره، مثلا خونم بریزه سر ما یه عکس العمل داره، تو واسه جفتش یه عکس العمل داره. بعد مثلا به طور مثال اگر من موبایلش رو یک بار برمی‌داشتم نگاه می‌کردم، این دیگه برای اون میشد که من همیشه موبایلش رو دارم نگاه می‌کنم. یا مثلا اگر
نه متوجه شدم عزیز، نه متوجه
چیزی بوده.
اوکی خب دیگه.
ولی خب میگم من خودم هم نمیتونم بیراد بگیرم بگم من مثلا خوب بودم. نه، منم مثلا تو تایمینگی که این پروژه داشتم کار میکردم، چون کاره ادیتش اینجا خونه ما مثلا دو تا اتاق خوابش یک حالت هوم آفیس بود که اونجا انجام میشد، تو همون تایمینگی که من داشتم انجام دادم، خب خیلی فشار کار خیلی بالا بود. به شاید کاری وقت مثلا من در 14-15 ساعت کار میکردم و نمیشد هم استاپش کرد به خاطر اینکه ددلاین داشت. و خب تو اون زمان مثلا وقتی که اون به من ایراد میگرفت، خب من هر دفعه بهش میگفتم خب گاهی وقتا مثلا خب پیش میاد، گاهی وقتا آدما مثلا باید درک کنن هم دیگه. الان من شرایطم اینه، من هیچ کاری نمیتونم بکنم جز اینکه این پروژه رو تموم کنم. و خب اون باز با دعوامون که میشد، چیزی که منو بیشتر ناراحت میکرد و اون دائما به کار میبرد این بود که مثلا میگفتش که خب تو خیلی دریمی هستی، یا مثلا
حالا بیا نوارد اون جزئیات نشو، اون اعتراض رو متوجه شدم. آره، چه خبر است؟ خب بالاخره
الان
چی شده بعد از این 5-6 ماه؟
خب بعد از این 5-6 ماه توی زمانی که من داشتم این کار رو انجام میدادم و با هم هم خب قطعا توی خونه زندگی میکردیم، ما یه دفعه یه شب دعوامون شد. دعوامونم توی شرایط عادی نبودش، وسط مثلا خب توی حالت مثلا خب توی شرایط سکشوالیتی بود دعوامون شد. بعد یه حرفای زد که خیلی خیلی منو ناراحت کرد و اون باعث شد که من چند وقت باش قهر کنم. ولی تو تایمینگی که قهر بودیم، من خب توقع داشتم ازش که به خاطر اون رفتاری که کرده بیاد از سر من در بیاره، ولی ایشون اصلا نیومد. برای این قهر طولانی شد، کشید به یه ماه که ما توی یه خونه بودیم بدون که هیچ حرفی با هم بزنیم، بدون که هیچ کانکشنی با هم داشته باشیم. بعد از اون یه ماه من رفتم با یه تراپیست صحبت کردم و گفت خب این شرایط خیلی بده، مثلا بهتره یا درستش کنی یا یه جوری یه مدت اصلا سپریت بشی. که من خب بهش گفتم که شرایط الان خیلی بده، نمیتونیم. بالاخره یه بار من صبحش میتینگ داشتم، رفتم برگشتم، دیدم که دارم وسایلشون رو جمع میکنن دیگه جمع کردن و رفتن. بعد از اون خب من احساس گناه بهم دست داد، احساس کردم من مقصرم، چون مثلا رسیدگی کمتری کردم به زندگیم تو تایمی که پروژه داشتم. خب دو سه بار زنگ زدم، تو ایمیل زدم، بارها بهش گفتم که خب زندگی بالا پایین داره، مثلا برمیگردیم میریم یه سفر حلش میکنیم، مشکلمون حل میکنیم. تلفنی دو ساعت باش حرف زدم، ولی ایشون قبول نکرد و گفت نه. گفت نه منم دیگه بیخیال شدم که چیز نکردم. الان در حال حاضر 3 ماهه که ما کامل جدا شدیم. دو تا مسئله هستش که خیلی مهمه که الان بغرنج من نمیدونم چی کار باید بکنم. یکی این که خانم نه خانواده ایشون میدونه نه خانواده من میدونه. من رابطم با خانواده ایشون خیلی خوبه، خیلی دوستشون دارم، اونا هم همینطور و مادرم اینام نمیدونم. من بابام تازه کمتر از یه سال فوت شده، نمیتونم الان به مامانم بگم شرایط روحی خانواده‌مو خوب نیست، نمیدونم چی کار بکنم. و دوم این که نمیدونم آیا من باید تلاشی بکنم که باز زندگی یا اینکه نه اصلا بهتره که نباشه.
نه ببینید عزیز، مورد دوم اول باید بهش رسید. اگر واقعا یه چیزیست که فکر میکنید هر دوی شما یه مقدار بازی درآوردید، اون خوب خودتون یا اون چیزی که خود واقعیتون بود رو نشون ندید، خود بدتون رو وارد صحنه کردید، تو خود بدت آوردی اونم خود بدش آورد، به هم زدید، در حالی که خود واقعی شما بهتر از اونه، یعنی اون چیزی که ارائه کردید، خب اون یه رابطه‌ای بوده که میشه برگردوندش. ولی اگر این تازه خود واقعی یا خود خوب شما بود که با هم نساختید، که خب نشون دهنده که دو تا آدمن که با توجه به چند سالی که با هم بودید و با هم زندگی کردید و کسی دیگه روتون نفوذ و نقشی نداشته، احتمالاً به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید و در نتیجه موضوع منتفی است. بنابراین اولین پرسشی که شما باید پاسخ بدید اینه که آیا این مجموعه شما و او و رابطتون یه چیزیست که خوبه، درسته، فقط یه اشکالات و اشتباهاتی توش شده. و بعدم بهانه نکنید اگر ایشون یه کسیست که از یه موضوع قاعده میسازه، از یه حادثه اون رو تعمیم میده و بعدم این مقدار بهانه گیره. خب ما مسئله داریم عزیز، اون چون خشمه، اون یه مقدار استراب و نگرانیه و ضمناً میل به کنترله که با خودش ترس و ای بسا افسردگی رو هم میاره. یعنی همه اینا یه مجموعه است که باید بهش این گونه نگاه کرد. به علاوه چون کسی نقشی نداشته، خود شما به اینجا رسید و رفته و معلومه که بعد از یه مدتی به دلیل خالی بودن آدم همون رو میخواد. ولی مهم اینه که واقعا در حالت نسبتا عادی وقتی خود واقعیتون هستید میتونستید با هم خوب و خوش باشید. این اون مسئله است که اول باید جواب بدی. اون اگر جواب این بود که شاید یه دری باز بشه، شاید من و او به یه جایی برسیم، خب قرار نیست خانواده رو در جریان بذارید. ولی اگر فکر میکنید نه این موضوع تمام شده، برای که خودتونم آزاد کنید، بهتره در جریان بذارید. حالا مادر شما ناراحتیش به خاطر آنچه که از دست دادن پدر خوب آمادگی نره، بهتره واقعیت رو بدونه، شما هم باش آزاد و راحت بشید. و الان اون توهمی که اونا دارن که فرزندانشون یا دارن ازدواج میکنن یا ازدواج کردن یا هر چیزی از این قبیل، بعد مدت طولانی بشه بعد به هم بخوره، که اون کار درستی نیست عزیز. برای شما هم سنتون کم نیست که بخواید حالا یه مدتی هم این بازی پنهان نگه دارید. برای از کجا که یک خانواده او مطرح نکنن، دو یک کسی از ماجرا خبر نداشته باشه، اون رو بگوشه یکی از خانواده ها، یکی از اعضای خانواده نرسونه و موضوع برملا نشه. برای نه اینکه دو نفر بخوان با هم ازدواج کنن خبر خوشی است که باید هورا برش کشید، نه وقتی میخوان از هم جدا بشن قراره فکر کنیم اینقدر بده که نباید کسی ازش خبر داشته باشه. هر دو تاش مقداری با توجه به آنچه که در قرن 21 شما تو اروپا یا انگلستان زندگی میکنید معنی نداره. اینقدر نگران دور برتون بودن سبب میشه از اون چیزی که درست و خوب و واقعی دور بیفتید.
خب الان تو این شرایطی که من هستم، آیا من باید زنگ بزنم با مثلا خود شخص مقابلم صحبت کنم؟ آیا
من نمیدونم آخه چی صحبت. نه ببینید عزیز من، اگر شما میخواید صحبت، ببینید یه زمانی که صحبت نیست، کنجکاویه، میخوام ببینم اون چقدر ناراحته، چقدر پشیمون. یه زمانی هست که میخوام مبادا با کسی رفته باشه. یه زمانی میخوام ببینم اونم مثل من ناراحته، میخواد برگرده، شرایطی برای من میذاره یا آیا من میتونم به زنگ بزنم یه شرایطی بذارم اون چیزیست که او از اختش برمیاد. آخه اینا یه مجموعه است. همینجوری نشاندهنده اینه که در یه زمانهای خالی میشید، یه فکرهای خیلی سطحی به ذهنتون میاد، عمل میکنید، ولی خب اون میتونه پیامدهای بد و منفی داشته باشه. شما همینجوری باز برگردید یه رابطه دیگه ادامه پیدا کنه، بعد خب فرصت ها از دست بره. البته شما جایگاهتون تو خانواده یه مقدار میخوام بهتون بگم بهانه به دستتون میده که در ته دلتون یا ناآگاهتون نه قصد ازدواج داشت باشی نه بچه دار شده. و به همین جهت هست که
اصلا یه کمی هم دختر ماجراجویی هستی، برای که اون پنهانکاری ها و اون بازی هایی که همه جور در آوردی هم نشوندنده اینه که به هر حال یه کسی نیستی که بشه به همین ظاهر و رویت اتکا کرد. ضمناً خودت هم برای خودت کمی ناشناخته‌ای. بندم نمیدونم، اول تو باید پاسخ بدی آیا ما یه رابطه‌ای داریم که خوبه یا خیلی خوبه ولی یه اشکالات کوچیکی داریم، میشه درستش کرد یا نه، اونو باید پاسخ بدی. و دوم اگر جواب اونو بدی
تا... اون فرق داره. من دیدگاه همینه که دیدگاه من با دیدگاه طرف مقابلم تفاوت اینه که من میگم که این زندگی پتانسیل اینو داره که روش کار بشه، چون ما تایمای خیلی خوب با هم داشتیم.
نه اون ملاک نیست عزیز.
من میگه نه.
نه ملاک اون نیست. نه 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 ملاک این نیست که ما ایام خوب و خوشی داشتیم. همه میتونن ایام خوب و خوشی داشته باشن. اون ملاک نیست. مهم اینه که آیا حالا من اگر از او بپرسم دو تا دلیلی که این دختر خانم به درد تو نمیخوره یا شما به درد هم نمیخوره چیه، من چی میگه؟
اول اینکه میگه خیلی شورت تمپر، میگه که مثلا سری مثلا یه چیزی
نفهمیدم عزیز دیگه چی؟
و دوم این که میگه ماجراجوه.
بنابراین او توانایی اونو نداره. بعدم اون یه آدمیست کمی حساس و شکننده و نگران.
بله دقیقا
همین. خب همین، بنابراین اون چیزیست که چون تو عکسشی اپوزیت اترک اندن اترکه دیگه.
دقیقا درست دقیقا.
و بعدم یه شرایطی به وجود میاره، you cannot live with or without each other، ولی این کوتاه مدت. اما این بر اساس بعدم از حرفای تو الان من اینو دارم میفهمم که اون خیلی بیش از تو میخواد این رابطه تموم بشه، درسته؟
من اینطوری که نشون میده بله.
خیلی خوب، اما این باز تویی که نمیخوای، چون خودت همیشه بازی در آوردی، فکر کنی همیشه زیر یک کاسه نیم کاسه ای هست، این کاسه هایی طوره که نیم کاسه داره بسیار نداره. از اون بلا گرفته هایی هستی که برحال مسئله.
بعد حالا آقای دکتر، من الان خانواده ایشون مثلا مامان ایشون تولد منو تبریک میگه.
اصلا ببین دست از مسخره باز.
نه
تو هیچ ارتباطی با خانواده ایشون نداری و هیچ دلیلی برای گفتگو نداری. تو میتونی به خانواده خود بگی، از خانواده خودت هم بگی که هیچ ارتباطی با اونها برقرار نکنن، یعنی ازشون خواهش کن. برای که از توش فقط یه چیز بدی در میاد، اونم قراره به احتمال این بس رو به خانوادهش گفته، یا همقدر که تو بهش یه هشداری بده که من فکر کنم اونا باید بدونن، اون شاید ممکنه بگه هم میدونن هم بگه، میرام برای خلاص بشه دیگه.
بعد یه مشکل دیگه هم اینجا هستش که سوال سوم من بود، بعد از اینکه ما هم این کار در واقع رفتیم رجیستر کردیم که ایشون ویزاشو گرفته، الان ویزای ایشون همچنان در
حالت
زندگی ما
نمیدونم چی. نه متوجهم. حالا خب کی تموم کی ممکنه؟
خب این طولانیه و من نمیدونم، من از این طرف نمیخوام.
چقدر نه طولانی نه صبر کن، چقدر مدتش احتمالا؟
خب الان یه تقریبا دو سال و نیم ویزا تمدید شده و دوباره باید دو سال و نیم تمدید بشه.
نه اون که دیگه منتفیسی شون باشه، ایشون حتما به این فکر کرده بگو ماجرای ویزا چی میشه. نه دیگه 5 سال نه ببین عزیز، اگر حرف 6 ماه 9 ماه بود من میتونستم بگم صلاحتون اینه که اونو ادامه بدید تمومش کنید بره، برای هر دوتونم بهتره که کاری نکنید، ولی اگر قصه سال است و دو سال و نیم که اصلا مسخره، شما کی میخواد گول بزن؟
خب الان من مثلا بهش بگم که خب حالا یه چیز دیگه هستش، الان این شرایطی که ما داریم توی این کشوره، خب من بعد از اینکه این کارم تموم شه امکانه که این کشور رو ترک کنم برم یه جای دیگه هستش، خب به خاطر شرایط کاری. آیا اشکال داره اگر من این قضیه رو بزنم باشه که اونم شرایطش اوکی بشه ولی جدا بشیم؟
نه ببین عزیز، یه زمانی هست که او برمیگرده میگه اگر این کار تو بکنی برنامه من به هم میریزه، چنین میشه چنان میشه، تو یه آسیب و ضرری به او میزنی، خب اون موقع میشه راجعش فکر کرد. ولی وی بس او فکرش
کرد
نه آخه نه فرض رو نگیر عزیز، شاید نه بر و شاید اون حاضر هزینه شو بده، شاید دنبال بهانه میگرده اونجا رو ول کنه بره.
نه آقای دکتر،
بحث اینه
که
شاید از راه دیگه بخواد بره
این کارو بکنم. نه خب اون خودش میدونه، ولی چون میدونه من این کارو نمیکنم.
عزیزم من نمیگم، نه صبر کن عزیزم، بازی در نه. هیچ کس نمیتونه به یکی بگه 5 سال بیا ما همجوری روی با هم بمونیم تو 33 سال تا 5 سال دیگه هم بمون تا من اینجا مثلا بتونم کار اقامت هم درست کنم. مسخره است یعنی چی عزیز؟ علاوه بر راه های دیگه ای وجود داره از پناهندگی گرفته تا چیز دیگه که میتونه عمل کنه. علاوه قوانین همیشه راه های براش هست. این موضوع تنها نیست. تو الان داری باز دنبال بهانه میگی.
نه من خود دلم
براش قرار نیست تو دلت برای کسی که دلش برای خودش نمیسوزه بسوزه بازی در نگیری. برخی از اوقات اینقدر تو دلشو میسوزونی همون بهتره که بره حاضر دلش سوخته بشه ولی نه به دست تو که بیره هم داری. نه معلوم از داره وقتی سگ و بد اخلاق میشه غیر قابل تعاملی برای که خودت یه خشمی داری و یه تمایل توانایی برای خراب کردن بنابراین هم میتونه ویران کنیم. من خیلی چیزی توش نمیبینم ولی با هم صحبت کنید مطمئن بشید یا تو بذار حرفای منو بشنوی بی خودی هم فکر نکن چیزی میشه. اگر شاید بعد از اون اتفاق اونم یه مقدار چراغ براش روشن بشه که تکلیفش رو با تو بدونه و بعدم حسن نیت تو رو هم یا بازی تو رو هم ببینه.
بازی
نیست آقای دکتر. خب حالا من خیلی مطمئن نیستم تو هیچ وقت از خارج از بازی کار میکنه به همجاز که رفتی تو میکینگ و تو فیلم. خب اونجا هم با ویژگی روانیت میخواه معلومه دیگه من غیر از بازی برحال مواظب خودت باش عزیز. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی
آقای دکتر. چه کنه اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من تناز نباتی مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور میکنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو 08.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
شیرین جان کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه پاشو زود آماده شو امشب جای دعوتی.
ایوا من که آمادگی ندارم. تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانتها رو دست بدی.
پانته آ؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانته آ؟ پس تا شما یه چای بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ پانته آ با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپشیال این ماه گیف سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اوردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانته آ.
وای سرده خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده می.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی سرده.
من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر پرکتیشنر همین سه‌شنبه ساعت 7:40 دقیقه صبح با شما راجع به مسائل مالی برای افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد. شماره تماس 310-446-3484.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم فقط یادآور میشم که ما سفر سه شب و سه روزه ای داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از 24 تا 27 فوریه جمعه تا دوشنبه. هنرمندان خوب و عزیز آقای ستار، آقای شهرام صورتی، خانم هنگامه رو داریم همراه با آقای علیرضا شاه محمدی و خانم فریما شهراز و برنامه‌های مفصل برای دوستان در نظر گرفته شده. 2613 نفر هستیم. مطمئنم بهتون خوش میگذره. فرصتی است به جهت آشنایی و دوستی. شب اول هم یک سینگل نایت داریم، برای که ما همیشه هزار نفری یا چند صد نفری عزیزانی هستن که ازدواج نکردند و معمولاً مایل به ازدواجن. فرصت مناسبی به جهت آشنایی هم خواهد بود. سه روز و سه شب هم آنجایید، بنابراین فرصت بیشتری پیدا خواهد شد. ولی اگر مایل هستید لطفاً در ماه دسامبر جای خودتون رو رزرو کنید، چون شاید بعدش به هر حال بسیاری از کاتگوری‌ها نباشه یا اصلاً هیچ چیز نباشه. با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 زمنان روز شنبه 11 مارچ ما در دولبی تیاتر، محلی که مراسم اسکار چند روز قبل از اون برگزار شده، سالگرد آغاز 4 سال کار رادیو همراه رو داریم و هنرمندان خوب و عزیزی آقای عارف، شهرام شب‌پره، کامیار، گروه سیلوئت و گروه هیباشی با همکاری و رهبری ارکستر آقای شهبال شب‌پره برنامه هنری خواهند داشت علاوه بر برنامه دیگه. به هر حال این رو به این جهت عرض می‌کنم که برنامه سازان و یا برنامه گذاران خوب عزیز بدونن ما شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر سالگرد رادیو همراه رو داریم. کارت‌های ورودی احتمالاً از آخر این هفته به دست ما خواهد رسید و اون رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، عرضم با حضور شما، من مشکلات خودم رو چیدم، بعد دوتا مهمترینش رو که نمیدونم باهاش چی کار کنم، بقیهش هم نمیدونم، ولی این دوتا رو واقعا نمیدونم، خواستم از شما کمک بگیرم. یکیش اون قضیه بند نافی که شما میگید، از نظر تئوری من تونستم به خودم بفهمونم که باید ببرم، ولی از نظر عملی همچنان آسیب پذیرم توش خیلی زیاد.
شما چند سالتون عزیز؟
42.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
عرضم به حضور شما که من مدیریت خوندم و نفت، کار بدی هم نمی کنم. من الان اینجا تو امریکا روی ماشین کار میکنم و دارم درس میخونم.
چه مدت از امریکا آمدید؟
حدود 2 ساله.
قبلا کجا بودی؟
ایران.
خب وقت در ایران چه میکردی؟
در ایران شرکت نفت کار میکرد.
اوکی. اون وقت دلیل مهاجرتتون چی بود عزیز؟
نمیدونم، دلیل خاصی نداشت، خب بیشتر به خاطر پسرم این کار کردم، بعد بهانمون اون بود، ولی خودم و خانم هم خیلی دوست داشتیم.
خب به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردی؟
23 ساله.
یعنی در 19 سالگی؟
بله بله.
بسیار کار خوبی کردید، چون اینقدر محکم گفتید من ترسیدم بگم کار بدی کردید. همسرتون چند سالشون بود اون موقع؟
ایشون چند روز با من اختلاف سن دارن.
اوکی. بنابراین فرزند پسرتون چند ساله است؟
ایشون الان 18 سالشه.
دیگه چی هم یه دونه؟
هله.
بالا هم سن ازدواجتون جای سوال داره، هم یه دونه بچه‌تون، بعدم آمدید امریکا. شما همسرتون دلتون میخواست، پسرتون هم دلش میخواست؟
ببینید واقعیتش اینه که اول پسرم دلش میخواست، برای اینکه کار من یه طوری بود که بیشتر اوقات مجبور بودم بریم بیرون ایران. ایشون خیلی دلش میخواست که بیرون ایران اصلا درس بخونه. ایشون البته خانم و پسرم یه سال و نیمی زودتر از من اومدن. بعد عرضم به حضور شما منتها چون اونطوری فایده نداشت دیگه منم اومدم. عرضم به حضور شما پسرم خیلی دلش میخواست، اونو بهانه کردیم دیدیم خودمون هم دلمون میخواد که بیایم زندگی کنیم اومدیم اینجا.
خب شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه دونه برادر دارم.
چقدر بزرگتر یا کوچکتر؟
7 سال بزرگتر از خودم.
اوکی، اون وقت ماجرای وابستگیتون از کجا میاد؟ به کی؟
ببینید وابستگی به اون معنی که من به اونا وابسته باشم از اون نظر نیست. ببینید من الان در قید حیات پدرم و برادرم هستن.
مادر چی؟
یه دفعه
چه مدت است که مادر از دست داده؟
1 سال و تقریبا 3-4 ماه.
چه مدتی شما الان اومدید امریکا؟
عرض کردم حدود 2 سال من اینجا. دو سال
برای همسرتون، 1.5 سال قبل اینجا بوده.
بله ایشون حدود نزدیک 4 سال که اینجا. اوکی. و عرض کردم خدمتتون که ببینید من یه بار حدود 2 سال پیش تازه اومده بودیم اینجا، من پنیک کرده بودم، خدمتتون تماس گرفتم. یه چند تا سوال ازم کردید در این حالی که من فکر می‌کردم که من عاشق برادرم اینا هستم، به من گفتید که تو دشمن اونی و من زیاد بحث رو ادامه ندادم، قطع کردم. ولی خیلی فکر کردم، به این نشستم که کاملا درست میگی و خیلی آسیب دیدم ازش از اول تا حالا. بعد خب تو ذهنم هی تمرین کردم. ببینید قضیه اینطوریه که مثلا ایشون اگر ولش کنید هر روز زنگ میزنه، یا مثلا اگه میشد روزی 2 بار زنگ میزنه و ایشون خب ایرانه و هر دفعه که زنگ میزنه ممکنه فقط در حد 30 ثانیه یا حتی یه تکست بزنه به من، ولی همون آنچنان به من حالت عصبی میده، نمیتونم فقطش کنم، یعنی این حالت عصبی رو نمیتونم کنترل کنم. میدونید چی میگم؟ و شدیدن به هم میریزم، حالا بد میشه، عرق میکنم، اصلا یه حالی میشم که مثلا ای تو ماشینم هستم قطعا باید نگهدارم، پیادشم یکم راه برم هوا بخورم بعد دوباره بشینم، اینقدر تاثیر داره اون میذاره و اصلا نمیتونم اینو کنترلش کنم.
خب چرا شما از اون نمیخواید که بهتون زنگ نزنه؟
خواستم چندین بار اینو خواستم. ایشون سیستمش یه طوریه که همیشه باید ببینید تا سالیان سال، یعنی بهتر بگم تا 1 سال و 3-4 ماه پیش، این ارتباط وابستگی وحشتناک تو هم بودن و با مادرم داشتن ایشون، مثلا دوتایی با هم زندگی میکردن. خیلی من حدود 9 سالم بود که پدرم مادرم جدا شدن و برادرم با مادرم موند، همونطوری با هم بزرگ شدن تا 50 سالگی، 47 سالگی ایشون، 47-8 سالش بود که مادرم فوت کرد، دقیقا این دوتا بچه با هم زندگی میکردن و بعد
ازدواج نکردن؟
خیر ایشون مجرده.
واو.
بله یعنی کاری نداره که ازدواج، کار نمیکنه که ازدواج کنه، بیکاره. بعد ازم با حضور شما که حالا اون ارتباط رو میخواست با من برقرار کنه در حد اینکه روزی 4-5 بار به من زنگ بزنه. خب من قیچیش کردم، مثلا من کار دارم، درس دارم، نمیتونم. بعد شد مثلا روزی یه بار، بعد حالا روزی یه بار میزنه، من هفته یه بار ممکنه جواب بدم یا 2 هفته یه بار، اونم خیلی کوتاه، میگم کار دارم. ولی آقای دکتر اصلا مهم نیست که جواب بدم یا ندم، شمارش که رو گوشیم بیفته همون حال میشه، میدونید؟ و نمیتونم مثلا اینو حسش کنم، یعنی هر چی با خودم تمرین میکنم نمیشه. هر زنگی که میزنه همه چی میاد جلو چشم.
من بذارید بفهممتون، شما وقتی پدر مادر از هم جدا شدن شما 9 سالتون بود، ایشون 16 سالش بود، درسته؟
بله.
ایشون با کی زندگی میکرد؟ شما با کی زندگی میکردی؟
ایشون با مادرم زندگی میکرد، من ظاهرا با پدرم بودم، ولی خب به خاطر حالا سنی که داشتم، چون خیلی دوست داشتم برم پیش مادرم، هر 6 ماه یه بار یه چی میگن قشقرقی را مینداختن منو میبردن خونه مادرم، بعد یه ماه دوباره برم میگردوندن، یا بعد از یه روز یا بعد از 6 ماه. من خیلی این ور اون ور شدم، ولی ظاهرا بیس جایگاهی من منزل پدرم.
خب
آیا هیچ یادتون میاد از آزار و اذیت برادرتون نسبت به شما در کودکیتون؟
من مشکلم اینه که هیچ یادم نمیره آقای دکتر. من همه چی یادمه.
خب اون بدترین ها چی بوده؟
ببینید بزرگترین چیزی که من از برادرم داشتم این بود که فکر میکردم که من میخوام پیش مادرم بمونم و اون زورش بیشتر از منه، مونده من نمیتونم بمونم، میدونید؟ و این داستان تقریبا تا 15-16 سالگی من بود.
یعنی شما فکر کردید مادرتون از شما گرفته؟
نه به اون معنی که، ببینید برادر من کلن یه جورایی لوس هم مادرم بود هم خانواده مادرم بود، میدونید چی میگم؟ توی نوه ها خب نمیگم بزرگترین بود، دومی بود، ولی اولیه خیلی یاقی بود. ایشون نوه دومی بود که خیلی عزیز همه بود، برای همین همیشه تو چش بود و همیشه من نبودم، میدونید؟ و خب البته کتک کاری هم که زیاد داشتیم، کتک کاری نداشتیم، کتک خوری داشتیم، زورش خب به من میرسید سر هر چیزی. مثلا اگه من یه کلمه تو دیکته اشتباه می نوشتم، مادرم چیزی نمی گفت، مادرم معلم بود، اون چیزی نمی گفت، ولی برادرم کتکم می زد که چرا اشتباه نوشت. این داستان رو داشتیم. ولی خب من همیشه وقتی که مثلا 16-17 سالم شد فکر می کردم من بخشیدمش، تموم شده اینا، ولی یه هوی همه ریخته بیرون خیلی بد.
نه خب طبیعی عزیز، برای که خب اونا به تدریج بوده و دائمی بوده و بعدم فاصله خیلیه، شما توانایی مقابله با او رو هیچ وقت نداشتید. یعنی بعدم به خاطر اون زمینه کودکی در بزرگسالی هم همچنان، بعدم برادر شما به هر دلیلی که بوده کاملا بیمار و گرفتاره به خاطر برخوردهای غلطی که خانواده داشتن، بعدم با ماجرای جدایی و فاصله گرفتن از پدر و شما و اینها خیلی اوضاعش رو پلو بوده. بذارید پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسفه برگردیم سراغ امروز، چون الان گذشته رو تا حدودی با هم راجبش حرف زدیم، صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید. تنها با 580 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند کریسمس و سال نو میلادی امسال 23 و 24 دسامبر فرشید امین
دسترن عشق من هر بی بزن بگو تو را به خدا تو دلت مال کیه
25 دسامبر شهلا سرشار
بله تو گریه
یکم دسامبر و اول ژانویه حمید طالبزاده دوم ژانویه قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-8454.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من
خواستمم الان چه خبر از یعنی الان چیزی که شما را اذیت میکنه و اون ماجرای بند ناف چرا الان برای شما از چه جهت مطرحه؟
الان ارزم به حضور شما که زندگی ما به همون ترتیب ادامه داشت که تقریبا من تا سال چهارم دبیرستان که دیپلم گرفتم، من یک سال توی مدرسه، یعنی دو سال پشت سر هم توی مدرسه نبودم، مدام جا به جا می شدم. توی زمانی که من دیپلم گرفتم.
نه چرا جا به جا می شدی؟
برای این که عرض میکنم خدمتتون، یه مدت پیش پدرم بودم، پیش مادرم، بعد برمیگشتن اینجوری. ازم به حضور شما، من دیپلم که گرفتم برادرم دوم دبیرستان بود، بعد من فوق لیسانس اولم که گرفتم.
نه ببخشید، شما دیپلم گرفتید برادرتون
دوم دبیرستان بود؟ بله، برای اینکه ایشون دوم دبیرستان رو به خاطر تقویت حدود 10 سال.
نه نفهمیدم، من یه اشتباهی پس کردم. ایشون 7 سال از شما بزرگتر بود یا کوچکتر بود؟
نه ایشون از من بزرگترن. عرض خواهم خدمتون، یه بازی را انداخته بود که باید درس بخونه و یه چیزی حدود 10 سال دوم دبیرستان رو خوند، هی رد میشد، شبانه دیگه، نصف شبانه، دورانه، هر جوری که بود ایشون دوم دبیرستان بود. منظورم چیز دیگری بود. ایشون، من که اومدم مشغول کار شدم و دوباره درس خوندم، دوباره مدرک دیگری گرفتم اینا، ایشون همچنان بین دوم و سوم در رفت آمد بود تو دبیرستان. بعد خب به یه جایی رسید که من یه کاری داشتم و زندگی داشتم، زن داشتم، بچه داشتم و برادر من همچنان تو خونه بود. از اینجا شروع شد که مادرم اومد جلو و از من خواست که کمک کنم به برادرم، منتها با یه حالت خاص و یه حالت گریه آمیزی که مادر من همیشه در مواقع خاص داشت، مهر طلبانه. و این قضیه ادامه پیدا کرد، من هی برای اون کار پیدا میکردم، نمی اومد سر کار، حقوق میگرفت، بعد بردم شرکت خودم، یه خورده هی الکی ساپورتش کردم تا رسید به این که مادرم فوت کرد. باز من یه بخشی از ارثو گفتم نمیخوام باشه پیشت، اونم خرج کرد، تموم شد. یهویی به خودم اومدم دیدم که من به این آدم همش انگار بدهکارم و ایشونم همیشه طلبکاره. میدونید چی میگم؟
نه کاملا متوجهم. شما با یه بیمار، ای بسا ایشون یه سر زمینی عقب افتادگی داره عزیز، و بعدم اینم یاد گرفته که مسئولیت چون از گردن دیگران بگیر، دیگران از من مواظبت و مراقبت کنن.
دقیقا همینه. و اون چیزی که الان منو عصبی کرده، منهای، چون میدونید من مثلا از 10-11 سالگی پدرم خیلی سعی میکرد که به من اثبات کنه که خب مادر تو انتخاب نکرده، و من شهیدم با این موضوع مقاومت میکردم. این همیشه تون بود که نه، اون منم دوست داره، به خاطر شرایط مثلا مالیش یا شرایط زندگیش نمیتونه منم داشته باشه، ولی یهویی در عرض این یک سال و نیم اخیر، شاید منم حالتهای عقب افتادگی دارم که تازه فهمیدم، احساس میکنم که خیلی از من سوء استفاده شده.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید. نه ماجرا رو اصلا اینجوری نبینید، ماجرا خیلی روشنه. ماجرا با توجه به آنچه که شما میگید، در خانواده شما یه رگ یا عقب افتادگی یا بیماری یا جنون وجود داره، یعنی یه چیزکی هست که این به برادر خورده. یعنی برادری که شما برای من توصیف میکنید رو به عنوان یه آدم عادی نگاه نکنید. درسته که مثل یه بچه 4 ساله یا 7 ساله یاد گرفته مثلا خودشو بزنه زمین، گریه کنه، سرشو به در دیوار بزنه، این چیزی که میخواد بگیره، اون بازیشو میپذیرم که بازیگری شده، ولی یه آدم عقب مانده و در این حال بیمار و گرفتاریه. کمطوری که شما رو با این همه آگاهی و دانایی گیر انداخته، مادر شما رو و پدر شما رو یه جور دیگه گیر می انداخته. و شمایی که به این راحتی هنوز با این فاصله دور دست از سرتون بر نمی داره و ازش خلاصی نداره، اونجا مادر گیر کرده. بعدم به عنوان یه مادر که نمی فهمیده چه خبر است، به حساب خودش خواسته با بچه‌ای که هیچ حالت عادی نداره یه جوری زندگی غیر عادی رو اداره کنه و ادامه بده. اون اتفاقات بین پدر و ایشون افتاده که شما با پدر ماندید و با پسر. ولی اصلا موضوع رو اینجوری نگاه نکنید عزیز. شما یه جوری نگاه کنید به یه آدم بیماری که شما رفتید تو تیمارستان، امروز روی پاتون میفته و التماستون میکنه و شما رو خدا میدونه، هفته دیگه میرید به شما فحش میده، ولی این نشانه سلامتیشه که امروز داره خوب میشه، داره بهتون فحش میده. اون دفعه بیمارتر بود. اصلا نگاه رو به برادر و رابطه و او چه کرده و من چه کردم و خانواده چه کردم اصلا نگاه نکنید عزیز. یعنی به نظر من این مثل اینه که آدم برگرده بگه این آدم چرا تو استخر دست و پا میزنه، چرا راه نمیره. خب این استخر 2 متر 5 متر عمقشه و بنابراین با تو شنا کرد. این که شما غیر عادی میبینید تش که داره دست و پا میزنه، نباید تعجب کنید این چرا اینجوری هر راه میره، اون داره شنا میکنه. برادر بذارید تو کتگوری بیمار و گرفتار، خانواده هم همینطور، و همه رو یک جا طلاق بدید، یک جا همه رو سه طلاقه کنید و خودتون خلاص کنید عزیز. مثلا سراغ گذشته و حوادث و اتفاقات نرید، بگید هم علاقه ای ندارم، دیگران هم حرف نزدن، همسرتون هم حرف نزدن، پسرتون هم حرف نزدنه، و بگذاریدش کنار، برای که اصلا شما یه جایی بودید، از یه استخری آمدید بیرون، حالا دلیل نداره حالا شما بخواید تو خیابون شنا کنید. میدونید من اصلا اینجوری که شما میبینید نمیبینمش.
خب همین دکتر، ببینید مشکل من الان دقیقا همینه، یعنی من این کارو تونستم بکنم، اینی که بگم که به فرموده شما گذشته در گذشته و اصلا ندارم. من خانواده ندارم، یه همسر دارم، یه فرزند، خانواده ای ندارم. اینو با خودم کنار اومدم، اون چیزی رو که نمیتونم تو خودم در بیارم اینه که من تو تمام این سالایی که من داشتم میرفتم جلو، یه حس عذاب وجدانی به من تلقین میشد که تو داری کیف میکنی، این داره زجر میکشه. اصلا الان دیگه صادقانه به شما بگم، شخص برادرم دیگه مهم نیست، این در من نهادینه شده که من عذاب وجدان دارم. یعنی به این صورت به شما بگم که من اگر برای کار یا برای درس مثلا بیام برم یه شهر دیگری، اونجا اگر بخوام یه غذای خوب بخورم عذاب میگیرم که الان خانمم خونه غذای خوب، حالا خانم من تو خونه غذای بهتری
خوب دیگه. من یه حرف بد بزنم برای که میخوام بهتون ضربه بزنم، اون رگ دیوونگی گفتم کمیشم تو شماست. دست از بازی نه، دست بردار قربونت. یه کسی به من میگه تو از یه 10 طبقه بپر پایین بمیر، ما میخوانیم چجوری خورد و خمیر بشیم بخندی، منم بگم من یه عذاب وجدان دارم که به میل اونو عمل نکردم. شما برمیگردید بگید که ببین عزیز دل، من وقتی که ببینم حتی رنج میگشم فرزندانم خوشحالن، همون سبب میشه که رنج من خیلی خیلی کمتر بشه. بعد برگردم میگم من چون رنج برم اونا خوشحالن، اونا باید احساس بد بکنن. خب این که عمق بیماری و خودخواهی و نادانیه. اصلا رها کن عزیز، یعنی الانم شما قرار خوب زندگی کنید، وقتی که علیه دیگری نیست، حق و سهم دیگری رو نمیگیرید، نه تنها قرار خوب زندگی کنید، بلکه این همون چیزیست که معتقدید همه باید خوب زندگی کنن. منی که معتقدم خوب زندگی کردن با لذت و خوبی و خوشی و شادی زندگی کردن کار خوبیه، یه نفر الان پیدا شده که اسمش منه و میخواد این گونه زندگی کنه، علیه کسی هم نیست، به ضرر کسی هم نیست، تازه تأثیر مثبتی رو همسرتون، رو بچه‌تون، رو اطرافیان و عزیزانتون میگذاره. پس بنابراین هیچ احساس گناهی، هیچ احساس مسئولیتی، تعهدی من ندارم، مگر اینکه گرفتار و بیمار باشم که فکر کنم من باید خودم آتیش بزنم و رنج بکشم تا دیگرانی که گرمشونه احساس کنن از من بدبخت‌تر پیدا میشه که منم. اصلا رها کنید عزیز.
دقیقا نای دکتر، حالا برای رها کردنش چه باید
بکنم؟ هیچی، اصلا تا همچی مسئلهی به ذهنتون آمد بگید چشم همه کور، از زندگیم دارم لذت میبرم، چشم همه کور، دنده همه نرم، الان این غذای من خیلی خوشمزه است، خوش به حال من، و امیدوارم شما هم همچی چیزی گیرتون بیاد بخوری. برای که شما به هزینه کسی نیست، از روی کسی نیستدید که قدرتون بلند شده که حالا احساس بدی بکنید. گفتم آخ ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی دو چیزه. روزی که میپذیریم این لذت و شادی وجود داره، باید خوشحال بشیم که یه نفر اونو داره. من چرا مخالف این هستم که حتی وقتی کاری برای بچه‌هام نمیتونم بکنم و اونا درد دارن، باید برم دنبال زندگیم؟ برای که من معتقدم درد بده، به این جد ناراحتم از درد اونا، ولی من بیستم کنارشون که منم درد بکشم و به اونا درد بیشتری بدم، بعد به دیگران درد بدم. پس من مدعی چی هستم که درد بده وقتی که میتونم اون درد رو از بین ببرم؟ آخه این یه شرط خیلی استدلال ساده عقلیه. و باز به همین جهت است که یه حرف دیگه من میزنم، آدم سالم کسی است که احتیاجات خودشو برآورده میکنه. آدم سالمتر کسی است که علاوه بر اینکه احتیاجات خودشو برآورده میکنه، احتیاجات دیگران رو هم برآورده میکنه. ولی سالمترین آدم کسی است که میذاره دیگران احتیاجشو برآورده کنن. بنابراین شما اینجا خودتون اومدید، از خودتون مواظبت و مراقبت کردید، احساس گناه میکنید به خاطر اینکه دیگران چنین نیستن؟ اصلا جایی نداره. بعدم ببینید اینا رو همونطور که خودتون گفتید تو وجود شما کاشتن، ولی اونا کاشتن، شما میتونید از ریشه درشون بیاری و از ریشه درش آوردنش هم کاربرد عقلتونه و واقعیت و نهیب زدن به خودتون. برای که غلط عزیز، برای اینکه بده، برای که حتی چرا اون ضربه رو بهتون زدم که روزی که شما اینجوری فکر میکنید نشانه نه سلامتیتونه نه خوبیتونه، یعنی باز میری تو مرز خودخواهی و تو مرز نادانی و هرگز وارد اونجا نشی. من هیچ دلیلی نداره که شرم و خجالت داشته باشم از خوشحالیم، از شادیم، چیزی که برای همه آرزو میکنم، چیزی که امیدوارم و مطمئنم همه به نوعی به دنبال شرکت میکنن. خب یه نفر، شما الان من به شما بگم ده نفر تصادف بوده یکیشون خوشبختانه زنده بود، خب خوشبختانه قرار یکی زنده بود، من که نمیتونم بگم حالا تو برو بمیر، برای که نه تا مردن، برای اینکه تو هم باید مثل اونها میبودی. ببینید یه چنین تفکیکی مال یه جامعه ایست که معتقد رنج فضیلته، ماجرا معتقد گریه ثواب داره، مهم اینه که آدم بشینه عزاداری کنه، مهم اینه که آدم جشن بگیره. این نگاه بد و منفی که از وحشت افتادن از بلندی های شادی و لذت هست، مسئله بسیاری از ماست. بنابراین هر وقت که شد نهیب بزنید به شما، بگید من به دنبال همه خوبی ها و بهترین ها برای خودم و در حدی که به من مربوطه برای دیگران و آرزوم هم برای همه جهان و جهانیان. و به همجاست که پایان کار من هیچ وقت احساس بد قرار نیست بکنم به خاطر آنچه که زندگی خوبی دارم عزیز. و منطقا شما توانشو دارید و به همین جهت از خودتون آزاد کنید، این برادر رو هم قطعش کنید. من جای شما باشم قطعش میکنم، برای که برای اون هم مفید نیست، اصلا برایش هم مفید باشه. شما قرار نیست که یک کسی تو سر من بزنه بخنده، من بگم برای خوشحالیش خب بیا بزن. به همین جهت هست که یه خبرایی تو فامیل محترمتون هست.
خیلی خبرم.
بنابراین برای اینکه صاحب خبر باشید و بیخبر نباشید، رضوان ولش کن عزیز دلم، خودتو همون قاعده همیشگی، زندگی رو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد نمونه. به برادر هم چون من جای تو باشم تلفن و همه چیز رو عوض میکنم و خودم خلاص میکنم. هیچ کس هم اصلا نشنو که کسی به تو بگه تو کاری کردی که خوب نیست، برای که اصلا مسخره است. مثل یه کسی به من برگرده بگه تو بیا رنج ببر چون من رنج بری، من نیستم عزیز. به همجاست که من نه راحتم. من دو جا خیلی اذیت میشم، یکی اینکه برم یه جایی که مرده است و عزاداری، اینه که خیلی 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 اینقدر کم رفتم که حتی میتونم بگم نرفتم، و دومی که بلد نیستم با مردم تعارف کنم، برای کسی این بازی ها رو بلد نیستم. برامونی مواظب خودتون، همسر و پسر گلتون باشی، تو همه چیزتون هم خوب، برای خوشحالم با تون صحبت. قربانت عزیز، خدا نگهدار عزیز. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندمو داشته باشیم.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم، ولی به قول ما رو چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
جدیدی بازیت نمیده.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
آب بیار، مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
الو
سلام نایه جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته. بلوکراس هم که دیگه پی پی او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو، مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد، مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه‌ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیم هم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلان رو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره و آوا اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه، برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شما. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من یه چند وقت پیش باهاتون تماس گرفتم. شما تشخیص بیماری هایپومانیک و پارانویای خفیف و بوردرلاین رو به من دادید. بعد اینکه شما اینا رو گفتید، من رفتم راجبشون بیشتر مطالعه کردم تو خانواده. متاسفانه تقریبا میتونم بگم تو هم خانواده مادری هم پدری اختلال شخصیت شدید وجود داره. و اینکه از اون حالات بوردرلاین هم من سیتا موضوعی رو که خوندم، فقط یه موردی که مربوط به روابط جنسی زیاد و نمیدن روابط کوتاه ولی عمیق، این تو من نبود. من تنها رابطه ای که داشتم با همسرم بوده، چه از لحاظ جنسی چه از لحاظ رابطه ای که داشتم تنها مرد زندگیشون بودم و غیر اون تمام حالت ها شرایطش به من میخورد. بعد این قضیه، من همسرم یه تصمیم گرفتیم، یعنی من اولشون پیشنهاد جدایی دادم، چون واقعیتش دوستانش هم ایشون هم پدایی این قضیه، من ناگهانه وارد یه رابطه شده بودم باش، آزارشون هم شدن و تمام این سال ها نمیدونستن دلیلش چیه. بعد گفتن شما، من به خاطر اون پارانویام که ایشون رو هم همیشه مقصر نمیدونستم، بعدش دیگه همه تقصیرها تقریبا یه جوری فهمیدم که به خاطر این حالتهای من بود که این شرایط رو زندگی به وجود میمد و گناهایشون کمرنگتر میشد. بعد این قضیه، ما تصمیم گرفتیم که یه کاری بکنیم با توجه به شرایط، اینه که یه مرکزی رو پیدا کردیم که یه دکتر ایرانی داره و من احتمالاً از این دوشنبه یا دوشنبه هفته آینده میخوام که برم بررسی بشم، از لحاظ روانی ارزیابی کامل بشم.
شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از آلمان تلفن.
اوکی عزیز. نه اگر هست که بسیار خوب.
آقا دکتر، من چند روز تقریبا زیاد طولانی نیست، یه هفته ده روز میشه که باهاتون تماس گرفتم، اگه یادتون باشه.
نه نیست بعد جان.
بعد منم یه خانوم صحبت کردم باز ایشون.
نه اونم ولش کن. آره یه چیزکی یادم میاد ولی اصلا دنبال اون نمیرم، چون اینقدر با حدس و گمان همراهی که کمک.
یه مقدار اون چیزایی رو که مهمه بگم. بعد این خب ما تصمیم به این گرفتیم. من آقای دکتر، من دو تا بچه دارم، یکی 4 ساله یکی 1.5 سال. بعد اینکه خب من راجع به اینو مطالعه کردم، فهمیدم که این بچهای منم حالتای وسواس رو دارن. و حالا اول راجع به سوال اولم تمرکز میکنم، اونو میپرسم، بعد میرم روی دومی که مربوط به بچه‌امه. حالا آقای دکتر، با توجه به شرایط موقعیتمون که ما 2 سال مهاجرت کردیم و همسرم، ما توی شهر کوچیک به خاطر هزینه‌ها زندگی میکنیم، ولی الان همسرم تو پایتخت یعنی تو برلین یه جایی رو پیدا کردن که میخوام بعد دکترا اقدام کنم و احتمال زیاد مثلا از ترم زمستون میخوام برم اونجا. دوباره ما یه اسباب کشی این کارم نکنیم آقای دکتر، یعنی چاره ای نداریم، یا اینجا باید به کارهای خیلی کوچیک هم بدیم یا باید خودمون رو بکشیم بالا. نمیدونم الان توی چند راهی گیر کردیم. اینکه همسرم به من میگه تو از زندگی بچه ها خارج شو، چون با توجه به
یعنی چی از زندگی بچه ها خارج
شو؟ یعنی اینکه من دلم توی مرکز مشاوره مرکزه بمونم، بعد اون هم دنبال جایی بگردیم که کلینیک هایی که تو این زمینن.
نه سب کنید. آخه هنوز تشخیصی به صورت دقیق رو شما داده نشده و بعدم کی گفته؟
درسته تشخیص داده نشده، ولی من 10 سال دنبال این مریضم، یعنی وقتی که شما اینو گفتین و من رفتم خوندم، تنها چیزی بود که طی این همه سال با من این همه مطابق.
من میفهمم عزیز،
یعنی من مطمئنم که تشخیصتون درست، مطمئنم.
ببین عزیز، آخه اون قصه اینه که شما با توجه به اون حرفایی که میزنید من به شما زدم، اینا معمولا بستری شدن رو نمیخواد، اینا فقط یه مواظبت و مراقبت دائمی میخواد. و ضمناً اشکال کار در این است که همسر شما و شرایط شما و وجود دوتا بچه کوچک، جدا شدنش و آسیبی که به شما میزنه به مراتب بیشتر از اینه که شما یه مقدار در یه محیط کنترل شده خانه‌تون با رعایت یه اصولی و هدایت یه نفر باشید. یعنی به جای اینکه شما برید اونجا بستری بشید یا ببونید که من نمیدونم هنوز برای چی، شما اگر هفته ای 3 روز بتونید 3 تا 1 ساعت 2 ساعت برید اونجا، وقتی هم که به هر حال فرصت مناسبی اون میتونه کفایت بکنه، برای که اونجا هم که برید که 24 ساعت دکتر و اینا با شما کاری ندارن، اونا ممکنه روزی یک ساعت شما رو ببینن، بقیه ایام توی جمع دیگه هستید، بیشتر اوقاتم کاری به کارتون کسی نداره عزیز.
محیطای من قبلا 20 روز هم تو همین مرکز بستری شده بودم، اونجا اون موقع دکتر ایرانی نداشت. بعد بهتونم گفتم اون موقع بیماری وسواسی مجبور رو من تشخیصشون رو من این بود، ولی خب تو 20 روز هم بچه هم واقعا اذیت شدن.
خب همین عزیزم، من معتقدم ببین عزیز یه چیزی هست که برخ از وقت مهم اینه که من یه چیزی رو به جایی که 100% داشت باشم 70-80% دارم، ولی یه چیزی دیگه ای رو باز میتونم 70-80% اونم داشته باشم، تا اینکه بیام دنبال 100% یه چیزی و 100% یه چیز دیگر از دست بدم. اونم حالا یه زمانی هست که یه ضرورت یه جراحی است، من ناچار باید برم بیمارستان بخوابم و از اون محیط دور باشم. یه زمانی موضوع روانی
است. این جبرا هست متاسفانه، چون الان همسرم که میگم به خاطر این کاراشون 2 روز مسافرت رفتن اومدن، اصلا نمیتونستم خشمم رو کنترل کنم، با اینکه خیلی رو خودم کار کردم و اون شرایطی که خیلی عصبانی میشدم به همسر زنگ زدم که ایشون آرومم کنه، باز دوباره از دستم در رفت و من سر بچه های تسلیمتون داد زدم و بچه کوچیکم آقای دکتر واقعا به هم ریخته. یعنی این حالا راجع مشکلاتش هم حرف میزنم، خوابش به هم ریخته بود، پرخاش میکرد، یعنی کار بچه هم شده بود داد زدن و سر هم دیگه خشمشون رو هم خالی کردن. اینه که من فکر میکنم دوری من آسیبش بر بچه هم کمتر.
آیا همسرتون وقت و فرصت این کار داری که مواظب اونا باشه؟
همسرم میگه که من باید یه مقدار این برنامه ها رو بچینیم با هم ببینیم که
چجوریه، حالا
سای دیگه هم کمکی بگیریم.
به هر حال ببینید عزیز، من فقط میخوام بگم یه دفعه یه چیز رو فدای یه چیز دیگه نکنید، برخ از قد میشه قسمتی از هر دو رو داشت و به هر حال اون دکتر ایرانی میدونید تخصصشون چیه و عنوان رو...
بله ایشون روان پزشک.
اوکی گود، بسیار خوب. اگر ایشون سایکیاتریست روان پزشکن من هیچ مسئله و مشکلی ندارم،
مرکزشون مرکز روانیه.
بسیار خوب. و بعدم ایشون هم ترجیحش این است که شما اونجا بستری بشید یا اینکه هنوز شما نظر
ایشون هم پیچینه ای دارن، چون ایشون اون موقعی که من اونجا بودم مریض بودن نتونستم یا من اون 2 هفته 20 روز بیشتر به خاطر ایشون بودم، یعنی مشکلی نبود که من
بخواهم نگردم،
خواست خودم رفتم
و بنابراین هزینه هم که اونجا برای شما نداره چون دولت اون رو میپردازه.
نه آقای دکتر، اینجا از لحاظ درمانی هیچ هزینه نداره، هزینه هم داشته باشه تا یه حدی در توانمون هست.
نه نه خب اگر نداره که بسیار خوب. بنابراین عزیزم این دختر باهوش خوبی هستی و بعدم به نظر من مسئولیت رو در حدی که توان تو هست و به اندازه ای که هست میپذیری و از این بابت خوشحال هستم. بنابراین خب اگر همسرتون میتونه فعلا کمک کنه، حالا ماجرای جابجایی بعدتون برای دکترای همسرتون برمیگرده به شرایط و حال شما و بنابراین اگر برای یکی دو ماهی اونجا بخواید بستری بشید و فکر کنید اون کمک میکنه، بچه هم آسیب نمیبینن، چرا که نه، چرا که نه.
آقای دکتر من بهتون گفتم، میگم شرایط زندگی یه مقدار پیچیده است، من هر روز 6 صبح تا 4 بعد از کلاس زبان میرفتم که دیگه الان اونم فعلا گذاشتم بمونه که این قضیه تکلیفش مشخص بشه، یعنی بعد اونم من میخوام برم درس بخونم، من نمیدونم این همه فشار الان از هم میپاشه یا نه.
نه به نظر من عزیز نه، ببینید بار سنگین رو بر ندارید شما، اولا فعلا معالجتونه، بعد از اون فعلا با توجه به بچه ها کوچیکن همسرتون با دکتراشو بگیری، شما میتونید آهسته تر حرکت کنید، نمیگم اصلا نکنید، و بعدم مسئله زبان البته راه ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر راه حل خوبیه، ولی در این حال اگر آدم فرض کنید که وقتی بچه ها نیستن یه مثلا متن آلمانی شما داشته باشید تو گوشی بذار،
الان به هر دیر افتادم که بتونم خودم تو خونه بخونم و برنامه خودم همینه، مشکلم زبان نیست، مشکلم بعد اون ورود به دانشگاه همه، چون من الان 31 سالمه، اگه بخوام وارد خب فوق لیسانس هم بشم، چون میخوام رشتم هم یه مقدار تغییر بدم، یه 3-4 سالی کار دارم راه میشه.
نه عیبی نداره عزیزم، تو ببین عزیز صبر کن، تو بیا سلامتی خودتو به دست بیار، به بچه ها آسیب نزن، این 90% موفقیت زندگی تو، 10% دکترات، یعنی میخوام بدونید یه مقدار اولویت وجود داره عزیز. تو بیا خودتو بیمار کن همه رو از دست میدی، تو بیا بچه ها رو بیمار کن همه رو از دست میدی. بنابراین من اگر جای تو باشم 1-2 سالی اولا زبانمو بهتر میکنم که راحت تر بتونم پیش برم، فکر دانشگاه رو الان از سرت بیرون کن، من با اون الان اصلا موافق نیستم. من الان فکر میکنم
تو همسرم و تا جایی که در توانم هست همراهی کنم.
حتما بنابراین اون که درستش همینه، برای این که نتن و همسر توی پدر بچه هاته، بس تکلیف اونجا روشنه. به نظر من تو الان با سب کنیم به 31 سال چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، برای دنیای امروز اصلا نیست. امروز در امریکا بیش از 50% کسانی که دارن دکترا میگیرن اونور 40 سالن عزیز، اونور 40 سالن. بنابراین ماجرای آموزش و ایژوکیشن و مدرک ماجرای جوانی و نوجوانی نیست، ماجرای میانسالی شده. بنابراین اصلا خودتو به اون جهت اذیت نکن، برای زبانتو بهتر کن، خودتو سالم کن، بچه هاتو از خطر بگذرون. اونا به یه سن مثلا 4-5 سالگی کوچیکه برسه که خاطر راسوده باشه 80% زندگیشون 90% زندگیشون تو نیستی. بنابراین اون موقع تو میتونی وقت و فراغتی داشته باشی با خاطر راسته، به جایی که به کسی ضرر بزنی بتونی به اونجایی که میخوای برسی برسی عزیز. بنابراین به نظر من مدرسه رو فعلا فراموش کن، ولی زبانت رو نه، اون رو حتما احتیاج داری و مطمئنم موفق بشی، چون دختر خوبی هستی، مادر خوبی هستی، و بعدم این که با یه چنین سرعتی بری اطلاعات رو بگیری و بعدن حاضر باشی واقعیت و حقیقت رو بپذیری، مسئولیت مناسب با اونم قبول کنی، باعث خوشحالی عزیز. جان
که شخصیت بوردرلاین نمیتونه مادر خوبی باشه.
چرا میتونه؟ باورم کن، برای که من به مسئله آزادی انسان باورم دارم، تو هیچ کدوم از اینا سنگین و قوی نیست از این. در این بوردرلاین سنگینی بودی که ما با هم نمیتونستیم به جایی برسیم، بعدم تو به این زودی به جواب نمیرسیدی عزیز. اصلا من که میدونی به دو چیز باور سنگین دارم، یکی ماجرای آزادی انسان و اصلا معنا نداشت، و دوم پیشرفت‌های علمی که امروز میتونن میانبر بزنن عزیز. برای که همه چیز در مغز من و توه، و ما امروز ابزار و وسایل داریم که اون مغز رو عوض کنیم.
بله،
حرف
شما. آقای دکتر
جان،
جوابمو که راجع به این گرفتم.
بله، اون حرف من جدیه ها. اول سلامتی، دوم بچه‌ها، سوم درس. مرسی.
سال دوم هم راجع به دختر کوچیکم. آقای دکتر میگم من بعد دختر کوچیکم کلن از هم پاشیدم. قبلا کجدار و مریض زندگی میکردم و هر از گاهی بالا میزد، ولی اینقدر نبود. مهاجرت و دختر کوچیکم من از هم پاشید. و آقای دکتر همیشه با شما که صحبت میکنم شما به من میگید باهوش. من یه لحظه کنجکاو شدم، رفتم تو اینترنت استای هوشم، حالا دیگه نمیدونم این در چه حد میتونه صحیح باشه، دادم ولی نوسانی که بود بین 125 تا 135 بود.
دختر فقط 5-10% مردم اونجا.
حالا نمیدونم آقای دکتر.
دیگه جواب نصب کن، صبر کن، مسخره بازی بس کن. نمیدونم یعنی چی؟ من 31 سالمه، شما جوان هستید، بنده نمیدونم، فکر کردم 80. ببین همینجاست که مسخره بازیه. تو 125 تو 130 هستی، 10% مردم اونجا.
شاید
شاید نذارین.
اینو بخاطر این گفتم که بگم که دختر کوچیکم من مطمئنم ذریب گوشیش از این بالاتر.
آره به باباش رفته، اون به تو نرفته.
آره اون باباش رفته. سنت هست دخترم و من وقتی که به دنیا آوردم آقای دکتر، از همون اتاق زایمان که این بچه رو گذاشتن باش صحبت کردم، من ارتباطش تونستم این بچه برقرار کنم. یعنی احساس میکردم که همه چی رو میفهمه. دیگه همیشه این بچه خاص بود، تا اینکه تا 2 ماهگی این بچه، من میگم این از هم پاشیدنم اون موقع ها بود که شروع شد، که دیگه واقعا به حالتهای عصبی خیلی شدید داشتم، خودم از خودم میترسیدم، میگفتم دیوونه شدم. بعد اینه که ما تصمیم گرفتیم با پدرشون، از شما شنیده بودم که 6 ماهگی تا 18 ماهگیه که به بچه آسیب میزنه، 2 تا 4 ماهگی چون من اینو پیش پرستار گذاشتم. ولی همون موقع هم آقای دکتر این میرفت پیش پرستار، من مثلا به من با همون زبون بچگی و بی زبونیش میگفت که این مثلا از من مراقبت نمیکنه. و اینه که خب من نذاشتم به اون 4 ماهگی برسه، کمتر 4 ماه، یه ماه و نیم اینجوری بود که من دیگه دلم راضی نشد. بعد آوردمش خونه تا قضیه بستری شدن، که اون موقع یه دعوای خیلی بدی تو خونه داشتیم، مسائلی هم که اومد که گفتنش تو رادیو ممکن نیست. بعدش من بعد اون خب ما تصمیم گرفتیم که من بستری بشم. بچه اون موقع تقریبا فکر کنم 13 ماهه بود. بله. بعد دیگه 14 ماهگیش ما دوباره، نه 15 ماهگی بچه ما دوباره نیست خود این دسته یه پرستار. اوائلش یکم یه هفته 20 روز الا یه ماه سر سخت بود، ولی بعد دیگه عادت شد و الان هم خیلی راحت و راضی میدم اونجا، یعنی با خوشحالی کامل بود. من متاسفانه نتونستم راجع به این بچه اون چیزایی رو که شما
اصلا مهم نیست. ببین عزیزم، ببین گوش کن، اگه تو بخوای برگردی سراغ گذشته فقط میتونی آینده رو خراب کنی. در حال بچه الان اگر با او راضیه به هر دلیلی و با خوشحالی میره پلو اون، ما هیچ مشکلی نداریم. زمین اون آلمانیه دیگه، درسته؟
بله آلمانیه
دیگه. بهتر دیگه چی میخوای؟
برای این که مثلا آلمانیه اینجا مثلا خیلی خوشگن، مثلا بچه رو بغل نمی کنن، ولی خانواده مثل خانواده های ایلونی قصر رو بغل می کنن، خانواده شادی هن، اون سنت های ایلونی رو من توی خانواده می بینم.
بسیار عالی. اصلا اگرم نبود عزیزم، به هر حال فرزند تو اونجا قرار آلمانی بیشتر بار بیاد تا ایرانی.
اصلا منم اصراری ندارم، یعنی خونه با اینکه این حالت های وسواس رو میگن داشته باشم، من مثلا خب بچه‌ام خیلی ریخت و پاش میکنم و واقعا من عصبی میکنه، ولی اصلا بچه‌ای من خونه آزادی کامل رو دارم برای انجام هر کاری. این چیزایی رو که کما بیش از شما یاد گرفتم و این مریضی اجازه میده که عملیش کنم و من عملیش میکنم، اینم هست. ولی چیزی که مشکلی که ما الان با این بچه داریم آقای دکتر، مشکل خوابشه و غذاش. این بچه آقای دکتر اصلا سیر نمیشه، به هیچ چمان سیر نمیشه، یعنی از لحظه ای که پا میشه دیگه تن و بدن ما میلرزه. این بچه میخوره تا لحظه خواهد.
خب از در وزن و اینا کجاست؟
وزنش رو نگاه کنید، حتی توپل هم نیست.
خب دست خود اگر آخه برخی از بچه ها متابولیزمشون اینقدر بالاست و ضمناً غذا رو به قول معروف رد میکنن، اگر چاق بیخوری نشده که اشکالی نداره.
سر آقای دکتر، تنها جایی بدنش که سنگینه همون سرشه، سر بزرگ و سنگینه.
نه دیگه هوش باباشو داره.
بعد دیگه
دنبال موضوع نگرد.
یکی اینه، یکی مسئله خوابش آقای دکتر. این بچه به شدت خواب سبکی داره، البته پدرش هم اینجوری هست، ولی این دیگه واقعا عجیب غریب و آزاردهنده است.
خب اگر یه ذره برخی از اوقات گوشش حساسه عزیز، چون برخی از اوقات به نور اونو کاری خیلی نمیشه کرد، گرچه باید همه جا رو تاریک کرد، ولی به گوششه یه چیزای کوچکی که گوشش رو ببنده، شبا میتونی تو گوشش بذاری.
نه آقای دکتر، حالتهای وسواسی که تو این بچه میبینم خب 100% ارثشو دارم، چون من سنگین هم خانواده پدری هم مادری ارثشو دارم. نمیدونم من چه کارایی میتونم بکنم که این بچه ها از آسیبات در امان حداقل کمترین رو
بکنم. تو اگر رفتار در چارچوب باشه که درسته، دیگه میذاریم عامل ارثی نقش 10%، 20%، 30% خودش رو ایفا کنه. کاری نمیشه کرد عزیز، مگر اینکه بری بابا بزرگ و مادر بزرگ تو عوض کنی. بنابراین خودتو اذیت نکن، یه ذره گوشش های حساسه، نور رو کاملا قطع کنی، چون بعضیا با اون تحریک میشن خوابشون، سبکی بیدار میشن، گوشش رو یه چیزی بگذار که از اون تحریک نباشه، بقیهش دیگه مهم نیست.
پس آقای دکتر من این دوره کوتاه رو برم هر چقدر که لازمه بیمارستان بمونم، ولی شما صلاح نمیدونید که من از بچه‌ام خیلی دور باشم.
دور نه، هر چی بتونی کمتر کن دوره رو، دنبال مدرسه هم تشریف نمیبرید، فقط این عرب چیز میخونید، آلمانی میخونید و همین. خودم اذیت نکن.
آقا دکتر اینجا یه بهش کور میگن، یه جایی هم هستن که مثلا مادرها و فرزندها میتونن برن اونجا آرامش بگیرن، یعنی مثلا مادر هم تحت درمانه، هم یه جای خوش آب و هوا خوبه، بچه هم همکش مادر و بچه های اتاق میدن و ساعت های دیگه هم پرستار و کسایی هستن که با بچه ها باز میکنن، ولی این مسئله باعث میشه که از پدرشون دور باشن.
نه آره اون اونقدر مهم نیست، اگر بچه ها مهم اینه که کجا راحت ترن و از امنیت و آرامش بیشتری برخوردارن، ضمناً مزاحمی هم برای کار و فعالیت شما نیستن. اونو میشه فهمید کدام میشه، بعدم میشه ترکیب هر دو رو داشت، بعد گرایش بچه ها رو دید، بردشون به اون سمتی که اونا بیشتر میخوان.
ممنون عزیزم، خوشحال
شدم با شما. مرسی عزیزم،
خیلی ممنون، خدا
نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، mesrianilaw.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم